مش ازدواج اولم بگم یا دوم؟
شما درخواست طلاق توافقی
دارید؟ مشکلات هم که فکر می‌کردم با ازدواج دوم شاید کمتر بشه، شاید کمتر بشه، بیشتر شد.
خانم اولا وقتی بهش رسید کل اخلاقیاتش عوض شد.
وقتی اون نیست که باهاش حرف بزنم، باهاش تعامل داشته باشم، خب منم این کارو می‌کنم.
من خودم مشتاقم دادم
الهی با امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و امها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط بهی المک. عرض سلام و ادب و احترام دارم، شبتون بخیر باشه دوستان. قبول باشه نمازهای اول وقت شما و خوش به سعادت اونهایی که نمازها رو به جماعت اقامه میکنن. تسلیت عرض میکنم. ایام شهادت مادرمون بهانه هستی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا علیها صلوات الله، ابتدا به محضر با عظمت ولی نعمتمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و به همه شما بینندگان شبکه جهانی ولایت. صابری انصاری هستم، افتخار همراهیتون رو دارم با برنامه پرسمان خانواده در معیت استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای تراشیون. خدمتشون عرض احترام و تسلیت دارم و تقاضا میکنم که با بینندگان خودتون سلام علیکی داشته باشین.
سلام علیکم و رحمت الله
برقرار باشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اللعین. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام و تسلیت و تعزیت هم دارم محضر یکایی که بینندگان محترم این برنامه، و جا دارد که در آغاز کلاممون ما هم به محضر ولی نعمت ما حضرت ولی عصر روحی بر واح العالمین المقدم الفدا این ایام رو تسلیت و تعزیت عرض بکنم.
خیلی خیلی خوش آمدین. من یک بار دیگه به آقای تراشیون ویژه تسلیت میگم. ما به سادات ارادت ویژه‌ای داریم و ایشون رو از فرزندان حضرت فاطمه میدونیم و مسبب برکت بیشتر برنامه هامون هستن سادات، به ویژه معلمان و استادانی مثل جناب آقای تراشیون که دیگه خودتون میدونید چقدر گردن ما حق دارن با ترویج روایات اهل بیت علیهم صلوات الله. پرسمان خانواده که این شب دومش هست، یک شنبه دوم هست، از شبکه ولایت داره تقدیمتون میشه و فصل جدیدی هست درباره خانواده، و حالا طبقه بندی شده صحبت های جناب آقای تراشیون و عناوین و تیترها و فصل بندی ها، ملاک و معیار انتخاب که حتی گریزی هم به مراسم خواستگاری داشتیم. جناب استاد، شما 10 عنوان رو فرمودین یا حالا 10 سرفصل که اونها رو اتفاقا جناب استاد تراشیون با توجه به تحقیقات حقوقی هم فرمودن که در دادگاه‌ها پرونده هایی که برای طلاق مراجعه میشه بیشتر توی اون 10 عنوان میگرده و حول محور اونهاست. یکیش بحث دینداری بود. امشب دوم رو فکر کنم انشالله ما در محضرتون باشیم.
خدا انشالله.
به لطف خدا.
من قبل از اینکه بخوام معیار و ملاک دوم رو بیان بکنم و نکاتی رو دربارش تقدیم حضور بینندگان بزرگوارمون عرض بکنم، به نظر میرسه که ابتداعا این رو بیان بکنیم که ما اگر حقیقت یک زندگی خوب رو دنبالشیم، یک زندگی که هم در دنیا انسان رو عزتمند بکنه هم در آخرت سعادتمند بکنه، جایی نباید بریم غیر از در خانه حضرت زهرا و امیرالمؤمنین علیهم السلام. یعنی من جناب آقای صابری این رو عرض بکنم، هر آدرسی به ما بدن غیر از در خانه حضرت زهرا و امیرالمؤمنین آدرس اشتباهه.
بله.
یعنی در این یقین داشته باشید. حالا من نمیخوام به عنوان یک فرد بی اطلاع این رو عرض بکنم، یعنی شما امروز بیارین تمام زندگی هایی که در شرق و غرب عالم داره شکل میگیره، گاهی اوقات تو این فیلم های هالیوودی اینقدر به ما عاشقانه و رنگ و لعابدار نشون میدن وقتی نگاه میکنیم میبینیم همه اینها گاهی‌گاه خیالات نویسنده ها و اوهام افرادیه که آرزوی یک همچون زندگی هایی رو دارن، میخوان این آرزوهاشون رو بله در این قالب ها در معرض نگاه مردم بگذارن. ولی ما میگیم که یه میونبری داریم، یک آدرس درستی داریم، یک جای حقیقی داریم که بهترین تجربه زندگی مشترک رو میتونن به ما ارائه بدن و اون هم خانه امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیه ماست. البته ما انشالله در حد وسعمون حق مطلب رو در اون مهارت‌های زندگی که بعد از بحث معیارهای انتخاب همسر بیان خواهیم کرد اونجا ادا میکنیم و میریم در این خانه و اون شاخصه ها، ویژگی ها و معیارهایی که میتونه یک زندگی رو بر اساس اون الگوی حقیقی شکل بده رو انشاءالله بیان خواهیم کرد. ولی من حیفم اومد امروز که شب شهادت این بانوی بزرگوار هست این رو ازش خدایی نکرده غفلت بکنیم، بیان نکنیم. واسه میتونم بینندگان بزرگوار میونبر بزنن، یعنی حالا قبل از اینکه ما ورود پیدا بکنیم کتابهایی که در حوزه زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها نوشته شده، روایاتی که بیان شده رو برن مطالعه بکنن. یه نکته جالبی که جناب آقای صابری وجود داره اینه که بزرگترین راوی زندگی امیرالمومنین و حضرت زهرا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم هستن، یعنی اون کسی که به اندرونی خانه راه داشت و چقدر زیبا این زندگی رو به عنوان یک الگوی منحصر به فرد به بشریت ارائه داد.
شخصیت امین در توصیف خانواده امیرالمومنین.
بله دقیقا همینه. ولذا میتونیم ما مراجعه بکنیم ببینیم روایاتو. استاد بزرگواری ما داشتیم، ایشون می‌فرمودن شب‌های بزرگ آدم باید خواسته‌های بزرگم از خدا داشته باشه. بالاخره امشب شبیه که یک اتصالی بین زمین و آسمان برقراره، یک شب ویژه است و چه خوب ما در این شب ویژه خب بالاخره از درگاه الهی خواسته‌هایی داشته باشیم. و به نظرم یکی از خواسته‌های خوبی که ما میتونیم داشته باشیم اینه که از خداوند بخوایم که به ما این معرفت رو بده، این توان رو بده که از الگوی زندگی امیرالمومنین و حضرت زهرا بهره ببریم، یعنی این تجربه رو در زندگی و حیات دنیاییمون داشته باشیم که بر اساس این الگو عمل بکنیم. قطعا همونطوری که اول بحثم هم عرض کردم اگر این مسیر رو حرکت کنیم هم اون عزتمندی دنیا رو داریم هم سعادتمندی آخرت. اما بحث اصلی ما در این فصل اول بحث انتخاب همسر و معیارهای انتخاب همسر است. در جلسه و برنامه قبل بحث دینداری رو بیان کردیم، یه توضیحاتی رو هم دادیم و پیامک‌های هم که آمد خیلی پیامک‌های خوبی بود، یعنی مؤید بود، یعنی هر جا می‌دیدیم که دینداری یکی از زوجین ضعیفه چقدر اون خونه با چالش مواجه میشه. و اصلا ما دینداری رو عرض کردم علاوه بر این که یک حق برای زندگی روی زمینه که باید این رو ما در خودمون پرورش بدیم، میتواند یک منفعت هم برای ما باشه. یعنی وقتی همسری رو انتخاب میکنیم که دین دارن، یعنی داریم به قوام خانواده کمک میکنیم. اما ملاک دوم که تو روایات هم خیلی بر این تأکید شده اصل اخلاق است، یعنی این حسن خلق، برخورد خوب، اخلاق خوب. من این رو بد نیست اشارهی بهش بکنم، این تجربه ما توی مشاوره ها اینو نشون میده که شاید بزرگترین چالش هایی که زوجها با هم دیگه درگیر هستن توی زندگیشون موضوعات اخلاقیه.
بله.
یعنی این اخلاق با هم دیگه اون همگنی، همسویی، کفویت رو نداره، منجر به این میشه که این زندگیشون پرچالش بشه. بعد ما در روایات هم صریح داریم این موضوع رو که مثلا آمده محضر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم عرضه داشته که برای دختر من یه خواستگاری آمده، ولی این بد اخلاقه، تند اخلاقه، حضرت فرمودن نرو به سمتش، نگیر اینو برای دختره، یعنی به صراحت این رو بیان کردم. یا خدمت شما عرض کنم مصادیق دیگه قطعا از اون ور هم ما داریم، یعنی اگر یه موقعی مثلا یه آقایی رفته بود برای پسرش خواستگاری، بعد می آمد محضر نبی مکرم اسلام عرضه می داد که یا رسول الله، ما برای پسرم رفتیم خواستگاری، این دختر بد اخلاق چه کار بکنیم؟ قطعا اونجا هم پیامبر می فرمودن نکیر. بعد لذا ببینید این اخلاق توی زندگی به عنوان یک ملاک مطرحه. وقت اونی که خیلی هم مهمه، گاهی اوقات پیشی هم میگیره خیلی از ملاک ها. مگر بخوام مساقی ولی براتون بیان بکنم، مثلا ما تو این سالیانی که داریم مشاوره میدیم، شاید مثلا من به عدد یه انگشت دست مراجعه نداشتم که مثلا آقا یا خانم بیاد مثلا بگی که من با مردی یا زنی دارم زندگی میکنم، مثلا این بینی خوشم نیمده، از چهرش خوشم نیمده، نمیبینیم. ولی اون چیزی که زیاد داریم میبینیم همین اخلاق است که دائم گلمندی از اخلاق رفتار طرف مقابل رو دارن. ولی ما باید یه سری ملاک‌های رو حتما برای اخلاق هم بیان بکنیم که من برخیش رو میخوام امشب بشمارم و بهش اشاره بکنم. ببینین تو اخلاق یه سری بایدها وجود داره، یعنی یه سری ویژگی‌های اخلاقیه، یه سری نبایدها، یعنی یه سری خصلت‌های سوء اخلاقیه که انسان واقعا در کنار اون فردی که میخواد زندگی کنه اگر وجود داشته باشه آزار دهنده. برخی اول من این نبایدها رو بگم. اولین نکته خشم، عصبانیت، یعنی واقعا این یک مصیبته. آدم بخواد با آدمی که آسانه تحملش پایینه، حالا به تعبیر بنده با یه قوره سردیش میکنه با یه کشمش گرمیش میکنه، با این بخواد زندگی کنه، کوچکترین چیز اینو از کوره به در میبره، داد میزنه، هوار میکشه، میشکونه، پرت میکنه، میزنه. خب این نمیشه کنارش واقعا خوشبخت بود، خوشبختی رو درک کرد. بلیزا ببینید خشم، عصبانیت، آسانه تحمل پایین، این یکی از آسیب‌های اخلاقیه. دوم خساست. این رو باید خیلی دقت کرد. حالا من خصوصا به دختر خانمای عزیزمون عرض میکنم تو این زمینه خیلی دقت کنن، همسری که انتخاب میکنن دوگم نباشه، بسته نباشه، خساست نداشته باشه. چون اتفاقا ما تو روایات هم داریم، خیلی این روایت زیباست از وجود مبارک امام صادق علیه السلام. حضرت میفرمان مرد باید سه تا ویژگی داشته باشه تا بتونه زندگیش رو مدیریت بکنه. بعد حالا من سه تا رو نمیگم، حالا اون مد نظر و شاهد مثالمون رو میگم. بعد حتی اشاره میکنه که اگر این سه تا ویژگی رو نداره باید بره به دست بیاره. میگم خب چیه اینها؟ حضرت میفرمان یکی ساعتن به تقدیره، باید یک گشاده دستی سنجیده داشته باشه و میتونی خصاصت خدا نصیب نکنه آدم گیر یک انسان خصیص بیفته، واقعا بیچاره میشه.
بله.
حالا این روایت امام رضا علیه السلام هم خیلی روایت زیبای شنیدنش که حضرت میفرمان به ما مردم میگن، میگن در زندگی مشترکتون توسعه بدین، یعنی لحاظ مالی سخت نگیرید، در حد وسعتون بالاخره زندگی رو مدیریت مالی خوبی داشته باشید. من البته اینجا یه پرانتز کوتاهی رو باز بکنم و ببندم. قطعا ببینید اینجا ما حرفمون با اونایی نیست که ندارن. بالاخره المفلس فی امان الله.
بله.
ما فعلا با اونی که نداره کار نداریم. حرفمون با اونی که داره و هزینه نمی‌کنه، خرج نمی‌کنه. این اصلا خصیصه.
یا سطح متوسطه ولی بله. بی دلیل سختگیری.
بله. بله. امام رضا علیه السلام فرمودن مردی که به خانواده توسعه نده، توسع مالی ایجاد نکنه، اصلا خانوادهش آرزوی مرگ او رو میکشند. یعنی منجر به این میشه. ولی خیلی این موضوع آزار
همون بیچارگی که شما فرمودید.
بله. 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 اینجا باید دقت بکنیم. یعنی تو زندگی مشترک وقتی میخوایم یه انتخابی بکنیم مراقب باشیم طرف مقابل خصیص نباشه. حالا این مرد. اما زن چی؟ زن هم مرد رو به خصاصت وا نداره، چون گاهی اوقات خانوما حالا ممکنه خودش خرجی تو زندگی نمیکنه، درآمدی نداره، ولی به مرده هی فشار میاره نخر، نمیدونم تهیه نکن، نمیدونم کمک نکن.
یعنی اونم که نمیخواد خصیص باشه این تشویقش میکنه به خصاصت.
این رو باید به عنوان ویژگی بهش توجه کنیم. سوم، افرادی که اهل لجاجتن، روحیه انتقام جویی دارن،
اون دیگه بله. موافق همه اینا.
این هم یکی از ویژگی های سوء اخلاقیه که تو زندگی واقعا اصلا آدم لجوج خیلی باشون مدارا کردن و همراهی کردن سخته. یه فردی وقتی واقعا لجاجت داشته باشه، روحیه انتقام، روحیه مقابله به مثل داشته باشه، اینا رو ما خیلی داریم میبینیم. مثلا آقا میاد بفر امروز خیلی خسته است، کارش، شغلش، مأموریتش، میرسه خونه اتفاقا میبینه پدر خانم مادر خانومش هم تو خونن، حالا خیلی حال نداره با اینا ارتباط برقرار بکنه، ممکنه بشینه مثلا اخماش هم تو هم باشه، حالا پدر خانم مادر خانم از در میرن بیرون، خانومش هم و آقام استقبال که تمام شد خانم رو به آقام میکنه، حال نوبت بابا ننه تو هم میرسه. یعنی همینجا اون روحیه مقابله به مصر رو، تقابل رو، انتقامجویی رو داره بروز میده بدون اینکه دلیل رو از طرف مقابل بپرسه. من حتی اینو عرض بکنم، حتی اگر من تعمدی داشته باشم تو این رفتارم، حالا این آقا که تعمدی نداشت، اینی که ما توصیف کردیم، تعمدی داشته باشم، حتی اونجا ما مأمور به مقابله به مصر و خدای نکرده انتقام گیری نیستیم. یعنی واقعا هیچ حجتی وجود نداره یک کسی در حق من بدی میکنه من در حقش بدی بکنم. برید بگردید، یعنی اگر روایتی رو دیدید تو حوزه خانواده و زوجیت که این توصیه رو کردن، حتما برای ما پیامک بکنیم ما هم یاد بگیریم. یعنی فردا هم اعلام بکنیم که بله مجازه، یه چند جا برین شما انتقام گیری بکنین از همسرتون. قطعا پیدا نمی کنن خانواده‌های محترم اگر یه جستاری داشته باشن، جستجویی داشته باشن. پس اینم یکی از سوء اخلاق‌هایی
که نوعاً قطعا بدون لجاجت هم تموم نمیشه این جواب ها.
ببینید این یه ایدئولوژی باید تو خونه حاکم باشه. من یه قاعده ای رو بگم، حالا اینا بحثای مهارتیه که بعدم باید روش بحث بکنیم، ولی اینجا اون ایدئولوژی، اون نگاه عمیق رو میگم. ببین تو زندگی مشترک اصل بر خوب بودنه، ولو همه در حق تو بدی کردن، تو خوبی بکن. برخی جا اتفاقا به من میگن، میگن حاج آقا این خیلی دیگه خوشبینانه نیست که همه بدی میکنن من خوبی بکنم. خب یه جای باید حال طرف رو بگیر که بفهمه اشتباه کرده، یه جای باید نمیدونم
تأدیبی باشه.
من اونجا بیانم معمولا برای خانواده ها اینه، میگم ببینید اصل بر خوب بودنه، اشکال رو باید در راه خودش رفت حل کرد. مثلا اگر بچه من مثلا بد اونقی تو خونه میکنه، من نباید منم بد اونق بشم که منم سرش داد بزنم، که من باید با اون مهربان برخورد بکنم، ولی این بد اونقیشو برم رفع بکنم، ببینم درمانش چیه. حالا درمانش موقع ممکنه یه اخم باشه، اب ندونم اخمه رو داشته باشه، ولی این برای درمان، نه برای انتقام گیری، نه برای مقابله به مثل. یعنی تو خوب بودن تو داشته باش، این پزشک، پزشکی که مثلا یا طرف مقابل رو میبینی مثلا یک جراحیش هم میکنه،
اما چاقو رو به خاطر نفس خودش نداره،
برای تشفی خاطر نمیزن بگه آخرش دلم خنک شد که،
یا آمپول فرق نداره،
بله برای درمان این کار رو انجام میده. ما هم بله درمانی، حتما یه موقعی به من گفتن آجا طرف داد میزنه، ما اگر داد بزنیم این خوب میشه بزنیم. میگم اگر این داده برای خوب شدن بزنیم،
خب هممون همینطوری فکر میکنیم.
نه نه، ولی فکر واقعا اینجوری نیست. یعنی ببینید، چون من میدونم اون داده خوب نمیکنه کار رو،
کار خرابتره.
بله میگم واقعا اگر یقین داری، یعنی یقین داری این داده رو بزنی خوب میشه، یه ذره فکر میکنه میگه نه فکر کنم کار بدتر هم بشه. میگم پس ببین، و معمولا هم ببینید تو فرهنگ دینی ما دائم به ما گفتن که هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. یعنی اگه من بخوام طرف مقابل رو اصلاح بکنم، اصلا نباید از ابزار غلط استفاده بکنم. مثلا من بیام طرف مقابل رو مثلا زجرش بدم، آزارش بدم که مثلا اینو درستش کنم، آدمش کنم. میگیم نه، اون زجره، اون آسیبه، اون تنبیهه اصلا مجاز نیست. ما مثلا هیچ جا نداریم که زن و شوهر مثلا برای اینکه بالاخره همدیگر رو تأدیب بکنن همدیگر رو بزنن. حالا ممکنه یه اشاره به اون آیه قرآن بکنن، اونم من در جای خودش یک بیانی داره و مفسرین خیلی عمیق دقیق تو این زمینه بحث کردن. حالا انشالله به جاش رسید، من حتی کتابی رو تو این زمینه معرفی میکنم که یکی از محققین بزرگوار تمام نظرات مفسرین رو تو این کتاب جمع‌آوری کرده نسبت به نگاه به اون آیه شریفه که زن اگر ناشزه باشه و چطور باشه بالاخره عمل کرد. اونجا یه بحث واقعا جدی داره و یه چالشی داره که باید این رو قشنگ تبیینش کرد که منظور در این آیه شریفه چیه، مفسرین چه فرمودن. اما برگردیم، واقعا جای دیگه نداریم، حتی قهر رو نداریم. شما یک نمونه تو روایات نمیتونیم پیدا کنیم که اهل بیت گفته باشن برای خطای طرف مقابل باش قهر کنیم. نداریم. فقط برای بچه ها داریم، اونم قهر کوتاه، اونم یه قهر تأدیبی، نه قهر دوباره از سر تشفی خاطر. اینم پس یک نکته. پس ببینید، لجاجت، روحیه مقابله به مثل، روحیه انتقام گیری، اینا از اون سوء خلقهایی که قطعا زندگی آینده رو به چالش میکشه. ولی تو باید مراقب باشیم طرف مقابل ما این روحیه رو نداشته باشه که این رفتارها رو انجام بده. یکی دیگر ویژگی‌های خدمت شما عرض کنم که سوء خلق در افراد، بحث خدمت شما عرض کنم که رفتارهای پرتنشه. حالا رفتارهای پرتنش دامنش خیلی وسیعه که اگر من بخوام برخیش رو بیان کنم، مثلا یکیش ناسازگاریه، اینا تنش رو در محیط خانه افزایش میده. یکی عدم توجه به نیاز هاست، تنش رو تو محیط خانه افزایش میده. من یعنی به این موضوع توجه نکنم، این خودش یک نوع بداخلاقی در زوجیته که من به نیازهای طرف مقابلم توجه نکنم. یکی بددهنیه، خب اینها تنش ها رو زیاد میکنه و در روایات هم داریم، مثلا در روایت داریم مرد باید نقی و طرفین باشه، مرد باید دو تا پاکی داشته باشه، پاکی زبان، پاکی دامن. یعنی مراقب عفت خودش، نگاه خودش باشه، علاوه بر این که مراقب زبانش هم. یا در روایتی دیگه داریم که حضرت فرمودن از بدبختی های مرد سه چیزه: مردی که یه صاحبکار ظالم داشته باشه، دوم مردی که همسایه بد داشته باشه، سوم مردی که زن بد دهن داشته باشه. یعنی شما وقتی نگاه میکنیم این از مصادیق بداخلاقیه، تنده زبونش. ما یه موقع مشهد مشرف بودیم، داشتیم برمیگشتم، تو این صفی بود که باید بلیط و اینا رو تحویل میدادیم، پشت سر من معلوم بود مثلا یه دختر و پسری هم ظاهرا حالا نامزد بودن، عقد کرده بودن، معلوم بود سر خونه و زندگیشون نرفته بودن و ظاهرا هم اولین مسافرت با هم دیگه شون هم بود. اینا پشت سر ما وایساده بودن، خب صحبت میکردن، به گوش ما میخورد دیگه صحبتاش. یه مرتبه دیدم پسر برگشت، گفت تو توی این چند روز هر که زنگ زد که انگار باش دعوا داشتی، با همه تندی بد اخلاقی. من اینو که گفت یه لحظه با خودم گفتم بیچاره این جوان گیره کی افتاده،
مثل اون حدیث شده.
بعد دیم که خود دختر شروع کرد به اون جوان بازم با تندی، من همینم دیگه، همین جوریم، فکر میکنی من غیر از اینم؟ یعنی شروع کرد دوباره با تندی همینا رو به او گفتم. و ماهایی که وارد زندگی مشترک شدیم میدونیم، چه زن چه مرد، که این ارتباط کلامی خوب واقعا یک نیاز امروز برای خانواده. یعنی هرچی فضای خانه بره به سمت توهین، بددهنی، تندی کلام، عدم رعایت مثلا ملاحظاتی که باید تو کلام نسبت به طرف مقابل داشت، اینها زندگی رو قطعا پر چالش، پر آشوب و پر مشکل میکنه. اینم یکی از مصادیقی که ما باید بهش توجه بکنیم. یکی دیگه از مصادیق من بگم فعلا همین مقدار بس باشه برای اخلاق.
بله.
یکی دیگه نکاتی که واقعا میتونه آسیب بزنه و جزء نبایت‌های اخلاقی ما باید این رو بدونیم، بحث نافرمانیه. یعنی کسی که تکروه، خودش رو میبینه طرف ما. میدونید توی زندگی اولین قاعده اینه که ما باور داشته باشیم این زوجیت رو باید رعایت کنیم. زوجیت خودش یک خدمت شما که فضای جدیدیه پیش روی هر انسانی. یعنی من گاهی اوقات باید یه سری خواسته هم بگذرم، یه سری مطالبات هم بگذرم، یعنی به زوجیت رسیدم، کنار یکی دیگه قرار گرفتم که ما قراره
من بشه ما.
بله، تکامل پیدا بکنیم. ولذا فردی که تکروه، فردی که خودشیفته است، فردی که نافرمانی اصلا توی خونش انگار، این قطعا یکی از موارد سوء اخلاقی که توی زندگی مشترک اصلا نمیتونه طرف مقابل رو
فقط میتونه شاه بشه. بله. این نمیتونه مرد خونه
خوشبختی ببره. ولذا ببینید من همینجا عرض بکنم، این سوء اخلاق ها معمولا پشتش یک قدرت خواهیه، منیت وجود داره. یعنی اگر شروع بکنم از هم مورد اول تا این ششم هفتمی که شمردیم دقت بکنید، یک نوع منیت، یک نوع تکبر، یک نوع سالار بودن،
غرور
بله توش نهفته. در حالی که ما در زندگی مشترک میگیم سالار بودن یعنی آفت، چه زندگی مردسالارانه باشه، چه زن سالارانه، چه بله آسیبه. اون چیزی که ما در اسلام به دنبالش هستیم، من الان اینجا این سالار رو تردن للباب میارم، همینجوری میارم برای اینکه این مدار به دل مخاطب بنشینه، در زندگی مشترک جایگاه سالاری مهمه. یعنی مرد تو جایگاه خودش، زن تو جایگاه خودش، بچه ها تو جایگاه خودش. وقتی اینجا قرار گرفتیم، ملزم به این هستیم یه سری اصول اخلاقی رو رعایت بکنیم تا بتونیم زندگی رو خوب پیش ببریم. ولی ما میگیم این رو باید تو انتخاب اخلاق رو به عنوان یکی از مهمترین پارامترها توی پیشبرد زندگی مشترک مد نظر بگیم، وگرنه مطمئن باشین کم میاریم تو زندگی. بله. و من حالا اینم عرض بکنم بعد بسپارم بحثو به شما اگر نکته ای هم. ببین اصلا بنده اعتقادم اینه وقتی زن و شوهر اخلاق خوبی داشته باشن، این ضریب زندگی رو بالا میبرن، سرعت زندگی رو بالا میبرن. یعنی تو شغلشون، تحصیلشون، تربیت فرزندشون، یعنی تو تمام مراحل اینا موفقیتشون بیشتر خواهد بود. ولی اگر اخلاق رو آوردیم حذفش کردیم تو زندگی و بد اخلاقی، سوء اخلاق رو جاش گذاشیم، همونی هم که هستیم پس رفت میکنیم. یعنی نه تنها جلو نمیریم، بلکه میبینیم عقب رفتم و برگشتم داریم توی زندگی. و قطعا بعد دور خدمت شما عرض کنم که رشد در این زندگی رو خط کشید، دور بعد تربیت فرزند سالم رو بعد خط کشید، اینا توی این زندگی محقق نمیشه. به لذا این که ما میگیم در جلسه قبلا من یک اشاره کردم که انتخاب باید دقیق، عاقلانه، هوشمندانه. احساسات اینجا نباید مطرح باشه. این که خوشم اومد و به دلم فقط نشسته و عاشق شدم با یه نگاه، اینا برای تو فیلم هاست. یعنی زندگی حقیقی اصلا فرمول و پارامتراش متفاوته. یعنی اگه دنبال زندگی خوبی، ولی این که مثلا من دیدم مثلا اینو یه نگاه بهش افتاد، یه دل نه صد دل عاشقش شدم، که هفته قبل گفتم بله. چیه؟ یه اختلال این اصلا همین جا خودش اون وقت نشون میده که اون وقت تو وارد زندگی میشی، اون یه دل نه صد دل عاشق شدنه نمیتونه اخلاق اینو درستش کنه. این اخلاقش همینه، یا بعد این عشق رو تقویت کنی، یعنی اختلال روی روانی رو تقویتش بکنی که این نبینی، هی تحمل بکنی، که این هم نشدنیه. بعد اون تعبیرم به کار بردیم که اصلا وصال مدفن عشقه، یعنی یه فضای جدیدی شکل میده. یعنی انگار آدم وقتی که رفت زیر سقف، تازه رصد اصلی شروع میشه. حالا اینجاست که قراره ما محبتمون رو تو دل طرف مقابل جا کنیم. چطور میتونیم جا بکنیم؟ با رفتار خوب، اخلاق خوب، منش خوب، کلام خوب. اینجوری اون محبت ضریب میگیره و افزایش پیدا میکنه. و اینا این که من همون که میگه من همینم، اخلاقم اینه فلان، حالا تو صد دلم عاشقش باشی، وارد زندگی بشی، اصلا نمیتونی با این زندگی کنی.
خیلی خیلی سپاسگزارم. کلیشه‌ای تشکر نمیکنم. من دیگه کلن فکر میکنم 99% ساکت‌تر از جلسه قبل بودم. همینطوری داریم سیراب میشیم. سپاسگزارم جناب استاد تراشیون عزیز. اینجا پرسمان خانواده شبکه ولایت هست دوستان بیننده. البته جناب استاد تراشیون درباره معیارهای انتخاب صحبت میفرمایند. حالا بحث مهارت خدا عمری بده انشالله در معیتشون میپردازیم. ساعت 18:33 است و تقاضا میکنم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماید هر که بر پدرم رسول خدا و بر من به مدت 3 روز سلام کند، خداوند بهشت را بر او واجب می گرداند، چه در زمان حیات و یا پس از مرگ ما باشد. بهارالانوار جلد 43 صفحه 185.
شبتون بخیر باشه. بنده هم مجدد عرض تسلیت دارم ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره رو به همه شما همراهان شبکه ولایت. شما بیننده برنامه پرسمان خانواده هستین و در محضر استاد عزیزم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای تراشیون هستین. خب به طب پرسمان خانواده یعنی خانواده و ازدواج و فرزندداری و تربیت و که درباره معیارها و ملاک انتخاب همسر دینداری بود اون جلسه و امروز هم درباره اخلاق که جناب استاد تراشیون بحث خشم رو مطرح فرمودن. عذرخواهی میکنم، خشم، خساست، خسیس بودنهای ما تو زندگی، مبحث سوم لجاجت و انتقامگیری های من و شماست تو زندگی هامون و چهارمی تنش و ناسازگاری ها و ارتباط های کلامی نامناسب و البته حالا اینها خودش خیلی شعاهای گسترده تری هم داره. یکی یکی داریم میریم جلو. جناب استاد تراشیون انشالله از همشون به دور باشیم و خدا ما رو هدایت کنه
انشالله. حالا شاید این پرسش هم در ذهن بینندگان خوبمون شکل بگیره. حالا ما تو جلسه خواستگاری از کجا میتونیم بفهمیم خصاصت داره؟ کجا
آره گفتم حالا مهارت ها رو بیشتر انشالله شما توضیح
میدید. حالا اصلا تو خود بحث انتخاب همسر هم ما به دو بخش بحث رو تقسیم کردیم. 10 تا ملاک قراره بگیم تو فصل اولش یا بخش اوله. تو بخش دوم مثلا میریم سراغ این که چگونه معیارها رو شناسایی کنیم.
حالا رفتیم میخواییم ببینیم
اونجا اونجا انشالله لم داره. مثلا تو جلسه خواستگاری تو گفتگوها چجوری متوجه بشیم مثلا این حالا این جوان این دختر خانوم اخلاقش خوب هست نیست که انشالله اون رو حوصله به خرج بدن بینندگان خوبمون اونجا انشالله محضرشون خواهیم. اما ما اینجا نبایتها رو گفتیم، وعده دادیم که بایت ها رو هم بگیم. یه اخلاق یه بایت هایی هم داره، یعنی باید
سجایای اخلاقی
بله ببینیم چیه. البته خب این دیگه خیلی میتونه گسترده باشه که به برخیش من اگر اجازه بفرمایید اشاره بکنم و اینم مشترکه، یعنی بین دختر و پسر مشترک. اولین نکته خود خوش اخلاق بودن،
خوش برخورد بله بودن
یا معاشرت بله خوبی داشته باشه،
خوش مشرب بله باشن،
اخلاق خوب مثلا صحبت باش میکنیم بدونیم آدم مهربانیه، تو بیانش خوب ارتباط برقرار میکنه. این یک نکته. دوم خوش کلام بودن، یعنی خود کلام هم کلام خوبی باشه، عبارتهای خوبی، جملات خوبی رو به کار ببره. ببین برخی چیزا توی مثلا مدت کوتاه ممکنه بر ما جذاب باشه. دیدیم برخی مثلا داشمشتی صحبت میکنن، لاتین صحبت میکنن، حالا گاهی قاعده حتی تو دخترها ممکنه برای یک کسی جذاب هم باشه بلد. ولی این باز برای مدت کوتاه و بیرون از حلقه زوجیته،
فرهنگ نمیتونه باشه
و نمیتونه اصلا وارد خونه بشه. خیلی آزار دهنده میشه، خیلی آزار دهنده. مثلا من واقعا تا به حال ندیدم، یعنی باز این تجربه مشاوری، مثلا یه خانمی بیاد تو مشاوره بگه آقا من یک کیف میکنم مثلا شوهرم از این داشمشتی ها یه نمیدونم لاته مثلا همینجوری هرچی نداریم واقعا. تو نقطه مقابلش چقدر آزار میبینن، خصوصا وقتی فرزنددار میشن خانم ها چقدر اذیت میشن ببینن شوهر بددهنه، حرفایی که نباید بزنه. ولی تو خوش اخلاقی اگر ما اخلاق خوب رو میگیم، یکیش اینه که این
کلام
زیبا، کلام خوب، کلام با لحن خوب به کار ببرم. نکته سوم اون چیزی که باز مهمه اینه که تو یک جمله آسانی تحمل خوبی داشته باشه، یعنی آدم صبوری باشه. یکی از نقاط مشترک تو زندگی اینه که صبر رو ما باید به عنوان یک بالاخره فضیلت اخلاقی داشته باشیم، دنبال بکنیم، تقویت هم بکنیم. اصلا من این رو بد نیم محضر بینندگان خوبمون عرض بکنم، اصلا صبر یک نیازه، یعنی باید دعا بکنیم وقتی ازدواج کردیم انسان صبوری بشیم. یعنی تو زندگی مشترک به خاطر ویژگی‌های زن یا مرد اگر این صبر تو طرف مقابل نباشه حتما زندگی پرتنش میشه. برای این اصل صبر رو ما باید حتما بشتبه. البته این صبری هم که میگیم نه یه صبر خونسا و منفعل، صبر فعال. من یه چیزی همینجا باز تو مهارت ها بیشتر درباره صحبت میکنم ولی الان باز اینا یه اشارهی بکنم. ببینید همیشه صبر جنس صبر زینبی خوبه، یه صبر هوشمندانه، فعال، مؤثر، مدیریت شده. ولی برخی صبرها صبرهای پرآسیبه. مثلا برخی مادرای قدیمی مثلا فکر میکردن صبورند، فکر میکردن. بعد چه اتفاقی میافتاد؟ میدونی مشکلی که ایجاد میکرد این بود، این صبره منجر میشد به خشم پنهان
در خودش. بله. در اون فرد صبور.
بله. بعد یه ذره جلوتر میرم، اتفاقا با یک روحیه انتقامی خودش رو بیرون میریخت. چرا؟ چون اصلا صبر به معنای اینی که تو مشکل رو تو خود دفن کنی و نگه داری. دفن تو صبر اون صبریه که بتونه حلال مشکل باشه، نه دفن کننده.
یعنی سکوت نباشه، آرامش باشه.
بله. حالا یه جوری نه درست همینطوره، یعنی اون چیزی که منجر به آرامش بشه. ولی چطور منجر به آرامش میشه؟ مثلا تو مهارت ها ما اینو میگیم، میگیم آقا اومده تو خونه، شما این الان ناراحت، سلامش هم میکنیم، بعد جوابتو داده، آقا جواب های هویه الان اون اینجوری گفت، منم بهش میگم نه اصلا اینجا صبور باش. یعنی چی؟ یعنی بشین فکر کن که چی شده این مرد الان اومده تو خونه اینجوری عصبیه، آفتاب به سری زیاد خورده، نمیدونم مشکل مالی پیدا کرده، تو اداره کسی بهش چیزی گفته. اینجا یه مرتبه این صبر فعال یعنی چی؟ یعنی من مدیریت بکنم، مثلا لیوان شربت خاکشیر براش درست کنم بدم به حالش را بیاد، اخلاقش رو برگردونه. و اینم باز اشاره بکنیم، اصلا جناب صابری انسان قدرتمند در زندگی مشترک به نظرتون کیه؟
مراعات کنه.
یه ذره میخوام یه گام بریم جلوتر. انسان قدرتمند کسیه که در مواجهه با مشکلات بتونه مشکلات را حل بکنه. این انسان قدرتمند. یعنی اگر تو زندگی هر کدوم از ماها بهتر مشکلات رو داریم حل میکنیم، انسان قدرتمند تریم. به اتفاقا این به انسان عزت نفس هم میده ها،
موفق میشه. بله. دیگه. بله.
و اصلا هم نباید این تفکر غلط تو ذهن ما شکل بیاد، من آخه تا کی این مشکلات رو همش من حل کنم؟ پا اون چی؟ نه، یه موقع تو قدرتمندی، معلم همیشه معلمه، مثلا یه معلم توی 9 ماه تحصیلی 7 ماه بره سری کلاس بعدش بگه من تا کی به شما درس بدم؟ خب شما یه کاری بکنید، شما بیاین به من درس. میگیم نه، تو قدرتمندی که میتونی مفهوم رو انتقال بدی، محتوا رو به طرف مقابل تفهیم بکنی، این قدرت توه. ولی اگر توی زندگی یکی از زن و مرد تونست مشکلات دائم حل کنه، اینو قدرت بدونه. یعنی این همون عزت نفسه. عزت نفس هم یعنی چی؟ یعنی انسان وقتی خودش رضایتمندی داره، یعنی میدونه که حالا به تعبیر ما کم نمیاره توی زندگی. خب اینم یک ویژگی اخلاقی که ما باید در خودمون تقویت بکنیم یا پیدا بکنیم یا توی ازدواج تو طرف مقابل بگردیم که وجود داشته باشه، یعنی فرد صبوری باشه. یکی دیگر نکاتی که ما باید بهش توجه بکنیم، فضائل اخلاقی، کسانی که مدیریت مالی خوبی دارن، نه افراد دارن، نه تفرید دارن، نه ولخرجن، نه خصاصت دارن. اصلا ببینید یکی از نکاتی که امروز تو ازدواج واقعا ما باید نسبت بهش یک فکر جدی داشته باشیم، خانواده ها روش یه سرمایه گذاری جدی بکنن، اینه که توی انتخاب همسر، همسری رو برای فرزندشون برگزینن یا زمینه و بستر رو برای انتخاب فراهم بیارن که این قدرت مالی خوبی داشته باشه، نه به معنی پول خوبی داشته باشه. اینکه مثلا ما در روایات داریم مثلا بزرگترین ثروت قناعت است، یعنی چی؟ یعنی آدمی که قناعت داره مدیریت مالی خوبی داره. من یاد یه خاطره افتادم، حیفم میاد این خاطره رو نگم. یه بزرگواری میگه، ما حالا خیلی هم مفصله مقدمش، من نمیخوام وقت بینندگان رو بگیرم دیگه، از اون وسطاش میگم بحث رو. میگم ما یه جایی رفتیم دیدیم که صابخونه برای ما یه سینی آورد و کفش یه پارچه قلمکاری شده اصفهان و یه دوتا بشقاب و خیار رو پوست کنده بود و قاش زده بود و یه سیبم نه کامل، نصفش رو. میگم ما دو نفر بودیم، قاش زده بود تو این کنار خیار، نصفش هم کنار و با چنگال و یه نمکپاش هم
کنار. سلیقه بود.
یه دو تا نمکپاش هم کنار هر کدوم از این بشقابا، یه گل کوچیک روزم توی گلدون کوچیکی گذاشته بود مصنوعی کنار این سینی آورد. ما پذیرایی کرد، میگم ما منتظر آقاشونم بودیم که بیان. میگم اینجا هم به نوعی دفتر کارش بود، ولی دفتر کار ایشون تو خونش بود. میگم ما آقاشون دیدیم اومد و انگار یه بگو مگوی بین خانم آقا رو افتاد، ولی آقا با لبخند اومد تو این آقایی هم که بر من تعریف میگم آدم با روابط عمومی قوی هستش، بعض شما نباشه.
خواهش میکنم.
بعد میگفتش که من شروع کردم به ایشون پیله کردن که من نکنه ما بد وقت اومدیم، نکنه مزاحمت ایجاد کردیم، مثل اینکه خانومتون ناراحت شد. و ما دیگه از زیر زبون ایشون کشیم که آره، خانومش برمیگشته گفته که مرد تو مهمون دعوت میکنی، فکر اینم باش که تو خونه میوه هست یا نه،
برای پذیرایی باید.
خب من تو گفتم نه خیلی خوب خانومتون پذیرایی، خب خودش هم گفته. خب ما تو خونه دو تا خیار داشتیم، یه دونه هم سیب داشتیم، سیب درختی، همین. بعد ببینید اینو چطور خاطر سازی کرده. حالا یه موقع هم میبینید مثلا یه خانوم، این که میگم افراط و تفریط یا مدیریت اقتصادی یا قناعت، اینا همین جنسه. ولی یکی هم میبینید شما 5 نوع میوه هم تو خونه داری، آخرش هم آبرو ریزی میکنه. یعنی چرا؟ چون اون مدیریت اقتصادی، مدیریت خرج کرد، مدیریت هزینه کرد رو تو زندگی ممکن نداشت. آقای میبینید مثلا درآمدش خیلی بالاست، ولی همیشه هم داره آخو ناله میکنه. یه فردی هم میبینن یه درآمد متعادلی داره، هر دفعه میشین خدا رو شکر زندگیش خوبه، خوب داره مدیریت میکنه،
ملاک دینداریه هست.
ولی اینجا باید اینم به عنوان یک ملاک، علاوه بر اینکه اون دینداریه و باوره وجود داره، اینجا باید به عنوان یک ملاک اخلاقی هم ما در نظر بگیم. فردی که بالاخره قدرت مالی خوبی داره، به معنای نه مال خوب و ثروت خوب، یعنی توانایی مدیریت رو داره، این در کنارش آدم خیلی در آینده راحته. و شما بدونید امروز نمیخوایم بگیم یک چالش جدی تو خانواده هست، ولی یکی از چالش هایی که امروز زندگی ها رو داره بهش آسیب میزنه همین مباحث مالی هست. خب البته نکات دیگه هم هستش، اگر صلاح بدونید
خواهش میکنم
به سوالات جواب بدید.
خواهش میکنم، سوال که هست، البته من نگاه به سوالا کردم، حس میکنم با توجه به کلام جناب عالی و نوع آینده نگریتون که میفرمایید مهارت در آینده، حس میکنم خیلی از این سوالا رو ما بعداً بهش در واقع بپردازیم و اشاره کنیم بهتر، منطقی تره. ولی در کل باید نباید های اخلاقی رو که فرمودین، هی من مخاطب و شنونده و بیننده شما به این فکر میرسم حالا تشخیصش رو چه کار کنم. حالا رفتیم خواستگاری ده در ایام نامزدی، حالا من تو ایرانم واقعا نفهمیدم نامزدی چه وقت میشه، یعنی قبل از عقد، بعد از عقد، به هر ترتیب، اینها خیلی مهمه. ما در قسمت مهارت هم از شما یاد میگیریم، امشب هم همونطور که خودتون تشخیص دادین گاهی اوقات اشاره هایی دارین، اشاره کنین. شب خواستگاری مثلا، چون ما داریم جلسات اول پرسمان خانواده است، اون جوون چطور تشخیص بده که این نمایشه، اون ادب برخورد، یا نه اصالته؟ بله. این از کجا تشخیص بدی؟ خیلی سوال کلی ها.
بله. بله منم
در واقع آقای تراشیون باید به من صابری بفرمان که آقا علم غیب که من دیگه
عرض میکنم. خواهش میکنم. ببین یه چیز عرض بکنم، اولا اینکه خود شناخت قطعا تو یک جلسه، اونم یک جلسه رسمی، بله، اتفاق نمیفته. من ولی یه نکته کلی رو بگم، این شاید به درد بینندگان
خواهد رسید.
البته میخوام بگم نه، کارکشانی کنجکاویشون رو بالا میبره
که برن خودشون تحقیق
نه که مباحث بعدی ما رو دنبال بکنن. بله. حالا ببینیم چه جوریه. شما اتفاقا تو جلسه خواستگاری با یه آدمی مواجه هستین، چه پسر چه دختر طرف مقابله، که این یک سایه سنگینی از رفتارهای ممکنه تصنعی برش چی شده، سایه افکنده و داره بر اساس اون عمل میکنه. یه مثال بزن، مثلا تو جلسه خواستگاری مرتبه ببینین آفسر سرفش میگیره، دستمال رو 4 تا که چرز بکنم 8 میکنه، خیلی مؤدبانه دختر خانم یه نگاهی با آقا پسر میکنه، یه نگاهی با آسمون میکنه، خدای یعنی این از کجا اومده انقدر مؤدبه؟ یعنی اینجوری داره میبینه
با کلاس.
بله. ولی نمیدونه که این الان شخصیتش رو اینجا به شما نشون نداده.
بله.
یک رفتار شما پسندانه رو، نه خدا پسندانه رو،
داره نشون... بازیگریشو داره،
بله،
نشون
داره نشون میده. یعنی شما مثلا این مهمونی ها دیدین، مثلا افرادی که تو مهمونی هستند، بله، چقدر همه خوب صاف اوتو کشیده،
انگور با نیزه میخورن، بله، در رو با دستمال کاغذی بازن،
بله، اصلا میوه رو چجوری پوست میکنه، بشقابش رو نگاه میکنین چقدر مرتب، چقدر خوب، بله. اونجا اصلا جای تشخیص نیست، شما نمیتونین تو این فضا بفهمین این فرد کیه، چیه، شخصیتش چطوره. ولی برای همین من یه جایی در جلسه قبل گفتم ما میخواییم هندونه در وسط رو برای شما به شرط چاقوش بکنیم و وعده هم میدیم انشاءالله تو مباحث جلوتر که میخواییم اون راهکارها رو ارائه بدیم، قشنگ راهکارهایی رو به خانواده های بزرگوار ارائه بدیم که بتونن از اون لایه رفتار سنگین روی شخصیت عبور بکنن، اون شخصیت فرد رو یه مقداری بهتر به نظاره بنشینن و این راهکار داره، روش داره که بعد انشالله به روش ها و راهکاراش حتما اشاره میکنیم. من میدونیم اگر شروع بکنم الان به گفتن، حکایت اینه که ما بالاخره الان دری قوطی رو باز کردیم، هی باید بریم تا اون تهش همه چیز رو نشون بدیم، یعنی نمیتونیم فقط درش رو باز بکنیم و ازش عبور بکنیم. لذا اگر اجازه بفرمایید حتما من این بحث رو در جلسات آینده، یعنی وقتی این 10 تا ملاک رو
بله اختیار با شماست قربان،
بیان خواهیم کرد.
من یه پیامکی براتون بخونم. جناب آقای احمد آقای عزیز از تهران پیام دادن به پرسمان خانواده شبکه ولایت، نمیشتن با سلام و تشکر محبت داشتن به برنامه خودشون، خدمت شما
لطف دارن،
محبت دارن. نوشتن که خیلی از خانواده ها وقتی خواستگار میاد به اخلاق چندان توجهی نمی کنن و اصلا حرفی از اخلاق زده نمیشه و اگر گفته شود سوینی صحبت از اخلاقم بشه، اونها میگن اخلاق دست دختره، میتونه بعدن تو زندگی اخلاق شوهرش رو عوض کنه. اتفاقا عکسش هم میگن که آقا اختیار خانومه دست آقاست. این سوال خوبیه، خیلی هم این سوال رو دارن.
بله
اینو چه کارش کنیم؟
ببین اصلا یکی از رسالت‌های ما تو همین برنامه همینه دیگه، یعنی ما داریم الان آسیب‌های جلسات خواستگاری، انتخاب همسر رو شناسایی میکنیم، نشون میدیم. یعنی درست میگن گاهی اوقات واقعا، یا کلی میگن، میگن اخلاق دختر خانم شد، نه همه میگن خوبه، این بقالی هم نمیگه ماست من ترشه، اخلاق پسر چطوره،
همه تعریفشو کردن. نه این جمله، این تعبیر درسته که ما بگیم که این آقا پسر رو خانومش تو زندگی اخلاقش رو عوض
می، نه
به عکسش هم غلطه.
بله
ما یه تماس تلفنی داریم، میخوای اول تماس رو جناب استاد بشنویم؟ آماده هستن آقای حسینی از خانم حسینی از شیراز؟ بله من یک سلامی هم به آستان مقدس حضرت احمد ابن موسی داشته باشم و تسلیت عرض میکنم به اهالی شهر مقدس شیراز. خانم حسینی در محضرتون هستیم، خیلی خوش آمدیم به پرسمان.
سلام حاج آقا.
علیکم السلام و رحمت الله.
والله ما قسم نصیحتی بکنی آقا، پسر ما کنار رو مشسته، این مدتی رفتیم خواستگاری خانم دختری، از همون جلسه اول تو میگه من خونه بزرگ میخوام، ماشین فلان میخوام، تله فلان میخوام. ما هم براش گفتیم تعمیم میکنیم بالا، پس شما تو پنهون یه خونه چهارخوابه یا بهش دادیم، بگیم بیا برو تو این، میگه نه خرابه یه خونه نمیخوام. تلا براش بودی، میگه نه من این نمیخوام، این دوست ندارم. از همه روز اولا میخواستم بگم ای چشه آقا پسر ما ها کور شده، هم میگن حب و شیومی و سما، این هم همینطور شده. میخواستم بگم نصیحتش بگو والا، از همون جلسه اولی که ما رفتیم چقدر ما احترام گذاشتیم، گل بردیم، شیرینی بردیم، اصلا این خانواده عروس خانم به ما احترام نداشتن، این آقا پسر ما هم خام خام اصلا حرف هم گوش نمیده. میخواستم والا این افکنه رو نشسته نصیحتش بکنی آج آقا.
چشم، حالا نکاتی رو توصیه میکنیم. بالاخره الحمدلله جوانهای جامعه ما جوانهای خودشون فهیمیان، فهمیدن و اتفاقا من به نظرم میاد که سرکار خانم حسینی پسر شما ممکنه یه پسر خیلی پاکیه که الان اولین ارتباطش رو وقتی برقرار کرده، یه خواستگاری رفته، اینجور جوانها بیشتر اون همسر و اون دختر به دلشون می نشینه، لذا ممکنه یک جاهایی تجربه بزرگترها رو اونجوری که باید و شاید بهش توجه نکنه. ولی من چند تا نکته رو انشاءالله چشم عرض میکنم.
آره ایشون که آیه استاد تراشیون که میفرمان، خانم حسینی من با شما خداحافظی میکنم، پشت خط نمونین، از تماستونم سپاسگزارم، به اتفاق شنونده و بیننده هستی.
بعد خدا
در خدمتون هستیم استاد.
ببینید مبنای زندگی اگر از ابتدا بر اساس مادیات پای ریزی بشه، خب این شاید واقعش نتونه همون شناخت اصلی رو که ما میگیم باید دنبالش باشیم. شما ببینید الان شما چند سال ازدواج کردین آقای صابری؟
من چند سال ازدواج نکردم.
یعنی باید شروع بکنیم از شما.
من برنامه‌های خانواده زیادی رو اجرا کردم تو این 12 سال. حالا اخیراً توفیق داشتم در شبکه جهانی ولایت که اکثرا خانواده و من هم مجردم.
عجب.
آره من مجردم.
حالا من همینجا اینو عرض میکنم خدمت، بعد از برنامه هم با شما کار داریم. اما اون چیزی که میخوام محضر شما عرض بکنم اینه که ببینید ماهی که الان زندگی مشترک رو شروع کردیم، خانومامون هم همینطورم. بعدم اینه پای صحبت یک خانوم میشینی میگه من دوست دارم شوهرم خوب باشه، منو توی اتاق 2 در 3 زندگی کنیم، آشپزخونه‌ش هم کنار خود این اتاق باشه، جزئی از این.
اخلاق رو ترجیح میدم به مادیات.
این بعد بهش توجه کرد که انتخاب محوریت باید باشه، که ما کی رو میخواییم انتخاب کنیم. حالا خود آقا پسر الان توی این قضیه ببینن که وقتی دارن این جریان شناخت رو شکل میدن، بیشتر نگاه خانواده طرف مقابل به مادیاته که چی بخریم، کجا خرید بکنیم، طلا چقدر، نمیدونم مهریه چقدر، همه صحبت ها اینه. یا نه مثلا اینو خانواده برمیگن نه بعد این پسر دختر همدیگر رو بهتر بشناسن، ما خانواده ها بیشتر همدیگر رو بشناسیم، چون اینا قراره یک عمر، دقت کنید یه عمری کنار همدیگه زندگی
با خانواده های همدیگه.
بله.
قدر این مادر شوهر هم بدونن. بله. که چقدر مهربان بودن. بله.
ولذا اینو باید بهش حتما توجه کرد. ولذا به نظرم البته نمیخوام بگم مادیات اصلا نباید صحبت بشه. بله. محور اول چرا؟ شما ببینید حتی وقتی آقا امیرالمومنین آمدن به خواستگاری حضرت زهرا سلام الله علیها، همه مطالب که گفته شد و صحبت ها تمام شد، در پایان پیامبر فرمودن حالا علی جان بگو ببینم چی داری. حضرت فرمودن یه زره دارم، یه شمشیر دارم، یه شتری دارم که از چاه آب میکشه. بعد حضرت همونجا اینو مدیریت کردن، چقدر قشنگ
پیامبر.
بله که چی کار بکن، مثلا این شطورت که برای رزقت لازمه، علی مرد نورد شمشیر رو میخواد، ولی اینجا اعتماد به دامادشون، اون شجاعتشون، اون رشادتشون، فرمودن ولی علی جان تو هیچ وقت پشت به دشمن نکردی، تو زره تو نمیخوای، این رو بفروش. و همونجا هم دیدیم یه جهیزیه خیلی سبکی رو و متناسبی رو برای دخترشون بر اساس همون مهریه‌ای که دریافت کردن تهیه کردن. میخوام بگم ببینید ما نمیخوام بگیم مادیات نباید رد و بدل بشه، ولی محوریت نیست. ببینید حتی من اینجوری به شما بگم، اگر مادیات آمد در خدمت خوشبخت شدن خانواده ها
مهمه، رکنه،
بله خوبه، ولی اگر خدایی ناکرده این مادیات اومد اصلا این خوشبختی رو تحت شعاع قرار داد و خراب کرد.
گاهی اوقات مادیات با توجه به فرمایش شما عرض میکنم بیشتر معنای زرق و برق میده استاد. اگه مثلا مایحتاج و زندگی و بحث معاش باشه، خب لا معاش الله لا معاد الله، دینش زیر سواله. من حس میکنم با توجه به صحبتهای مادرمون که تماس گرفتن از شیراز، بحث زرق و برق هاست. تایید میفرمایید؟
من زیاد خواهیه بیشتر به نظرم. چون مثلا حالا خونه چهارخوابه، مثلا حالا این خوبه، خرابه، فلانه، این طلا نمیدونم به همانه اینها، این به نظرم یه مقداری باید بشه،
بعضا خلاف شرع میشه. نه. اصلا دیگه زیاده رویه.
ولی یه نکته ایران بعد نیم من بهش اشاره بکنم، حالا شاید حالا اون دختر خانم نیست، ما یک زاویه هم یه نگاهی هم باور داشته باشیم. با اون نگاه اینه که ممکنه یه موقع واقعا دختر خانم هم راست میگه، شما الان مثلا یه خونه حیاط دار چهارخوابه میخواییم به من بدین، این همه پوکیده از حالا به قولی، من اینو نمیخوام، یه آپارتمان مثلا 60-70 متری برای من بخرین، این رو بدین، این خیلی برای من بهتره. اینا اشکال نداره اینجور گفتگوها، اینو نباید مثلا مزد. ولی نه اینکه مثلا بگه نه این همین بریم مثلا یه خونه لاکچری مثلا جدیدساز فلان بر. خب اینو بنده های خدا ممکنه بگم واقعا ما وسعمون همینه که شما الان دارید میبینید. یه موقع ما طلا میبریم برای دختر خانم، نظرش رو نمیخوایم، رفتیم سرویس طلا خریدیم، بابا حالا نظری
هدیه است.
نه حتی تو اونجا یه نظری بخوان، توی یه مقداری هم اینا ببینید
شما به عکس میفهمید حتی برای بحث ازدواج میفهمید.
بله
یه نظر رو بخوایم حتی اگر هدیه باشه.
بله مثلا الان میخوام سر عقد معمولا مرسومه، حالا من نمیدونم تو شیرازم همینطور هست یا نه، حالا تو تهران ما و اینا اینجوریه که بالاخره عروس خانم رو وقتی سرویس هم میخوام براش بخرن میبرن خودشو، ولی سر عقد مثلا فامیل داماد این رو بهش میدن، ولی به انتخاب خب اون میخواد فردا اینو دست بکنه، اونو میخواد مثلا ازش استفاده بکنه. یه جاهایی اینجا خوب این تعاملات ما هم نباید یک کلام باشیم بگیم الا لا بود همینی که ما خریدیم، بعدش هم ضمانت نامه می‌نویسی که نمی‌فروشی اینا یا تعویض نمی‌کنی. خب این وقتی بعد چیزی رو من دوست ندارم، علاقه ندارم، و از اول یه نظری هم می‌خوام بگم، یعنی اینها رو هم بهش توجه بکنیم. یه نکته دیگه هم حالا این مادر بزرگوار گفتن، اینم من حیفم میاد نگم. ببینید برخی چیزا هستش که واقعا ما بس روال خودمون انجام. مثلا فرمودن گل خریدیم، شیرینی خریدیم، بردیم. همون اصل خوب بودنه. بعد این باشه، یعنی ما این ملاک رو باید حتما چیکار بکنیم در نظر بگیم که الحمدلله شما بهش توجه کردن، سرکار خانم حسینی بهش توجه داشتن. حالا یه موقعی ممکنه اونا، مثال میگم، حالا اخ میکرده باشن، یه نکته‌ای بگم، یه جایی ما نباید اینها رو قضاوت بکنیم و بگیم که اصلا اینا به درد نمیخورن. به نظرم اینجا یه ذره صبوری بکنیم، یکم جلوتر بریم، یه ذره شناخت رو بیشتر بکنیم و آفسرشون هم، سرکار خانم حسینی، آفسرشون هم این نکته رو دقت بکن، سعی بکنن اینجا هم دنبال شناخت باشن، نه دلبسته شدن، نه وابستگی عاطفی. چون وابستگی عاطفی شاید یکی از بزرگترین خطاهاییه که تو انتخاب صورت میگه. یعنی ما یه جاهایی میفهمیم این به درد ما نمیخوره، ولی چون بهش علاقه پیدا کردیم جرأت این رو نداریم که اون ضعف او رو ببینیم و بیان بکنیم. و یه جای واقعا اگه ببینیم اون نمیتونه اون کفیت رو داشته باشه برای ما، مثلا ما کنار بکشیم. ولی اگر تو مرحله شناختیم خیلی اینو دقت بکنیم اون دلبستگیه، اون وابستگی اتفاق نیفته. چجوری این رو میشه محققش کرد؟ بله اینکه ما ارتباطاتمون رسمی باشه. یعنی ببینید ما همیشه میگیم تو شناخت حالا انشالله تو همون بحث شناخت بیشتر در باید صحبت میکن، تو شناخت بهترین حالت اینه که به جای اینکه مثلا دختر و پسر تو پارک قدم بزنن فکر کنم با صحبت کردن با هم دیگه میتونن شناخت ایجاد بکنن، نه، تو محیط هایی که محیط های تقریبا رسمیه
با حضور خانواده منظورتون،
بله، لذا ما میگیم بهترین زمان برای شناخت از زمان خواستگاریه تا بله برون. این زمان رو ما اصلا باید بزنیم زمان شناخت.
پس اون زمانی که شما میفرمایید رو من خودم فکر میکنم یه جلسه باید بهش بپردازیم.
بله اصلا همون بحثی که عرض کردم در قطعه رو فعلا باز نکنیم.
من فکرم قضاوتم نمیکنم، خانم حسینی بیننده ما هستن یقینا همین الان. من چون در میان کلامشون فرمودن که خانواده عروس میگه احترامی هم به ما نگذاشتن، اون بحث لجاجته پیش نیاد خانم حسینی، انتقام که حالا اونا که احترام نگذاشتن ما هم خونه این حرفا نشه.
رحم و عصب بر خود
آره. بودن. یکی همی که آقازادتون اون عروس خانمتون تصور نکنن که آقازادتون خودش نمیتونه تصمیم بگیره و حتما باید خانواده ها، گرچه خانواده باید کمک کنه. عرایز بنده رو تایید میفرمایید؟ من غلط نمیگم چیزی رو؟
نه قطعا. ببینید تو اصل انتخاب بالاخره انتخاب رو دختر و پسر باید داشته باشن، ولی با یه پیشینه و پشتوانه حمایتی مشورتی فکری که این خانواده و بقیه موارد میتونه تو این زمینه کمک کار باشه.
سپاسگزارم جناب استاد تراشیان عزیز. من یک بار دیگه زمان تکرار برنامه رو چون فکر میکنم زیرنویس شد، ساعت 3:45 بامداد اتاق فرمان، ساعت 11:05 هم 11:05 هم 3:45 بامداد تکرار پرسمان خانواده تقدیمتون میشه. انشالله دوباره هفته آینده به امید خدا، بیاری خدا، یک شنبه ساعت 18 در کنار استاد عزیزم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای تراشیان همراهتون خواهیم بود. از تماس هاتون سپاسگزارم، پیامک هاتون خب پیامک زیاد بود، یک سری پیامک هم بود من قبل از برنامه با استاد چک کردم، مثلا درباره ازدواج پیامبر با خانومی که حالا سنشون خیلی کوچک بوده و سن سال زیاد نداشتن قرار شد خیلی مبسوط بپردازم، ولی زیاد پیامک شما حالا شماره شون هست و اسمشون نیست، میخواستم اسمتون رو ببرم. بیننده ما باشید، وعده ما با شما، پاسختون رو خواهیم داد انشالله. تسلیت عرض میکنم بار دیگه به همه شما مسلمانان جهان، ایام فاطمیه رو که فاطمیه خط مقدم ماست، ما محبان اهل بیت و اسلام و پیامبر. خیلی خیلی سپاسگزارم، دستبوس استاد عزیزم هستم، در محضر شما تا یک شنبه آینده. یا علی مدد. اللهم صل علی